شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
آقای بنی‌صدر، می‌خواستم خواهش کنم که اگر موافق باشین به دنباله همون گفتگو در رابطه با نخبه‌گرایی بپردازیم و اواخر گفتگو هم به مسائل روز ایران اگر فرصت شد.
اگر فرصت شد، چون مناسبت 28 مرداد هم هست، میپردازیم به همین روش مصدقین در اینکه فرق او با روش های دیگر رو در گفتگوی قبلی این توضیح دادیم. حالا روش مصدقی رو میپردازیم که این در واقع ملتی از دید اون این صاحب حقوق که میباید تصدی کند اداره کشور رو.
بله.
چگونه این مثلا روش رو در عمل چگونه بود؟ خودم نیست همین روش رو به کار بردم و تجربه کردم. سلام مسلطم در این گفتگویی که الان میخواهم از طریق شما و مردم ایران بکنم. عرض کنم به شما، اول شرط یا اول ویژگی از این دیدگاه وطن دوستی و مردم دوستی است. مردم دوستی این معنایی که اون در چست می زدم عوام جدل، مواظب باشه ببینه مردم چی خوششون میاد همون کار بکنه. نه، قطعا اینطور نبود. مردم دوستی به این معنا که به مردم ایران امید داشته باشد، به مردم ایران اعتماد بکند، این از خواسته یعنی یکی از اون ویژگی های این راه و روش. چون اینکه در روزهای سخت بعد از کودتا، سالها بعد از کودتا، حتی بسیاری از اونهایی که در نهضت ملی ایران هنگام او بودن، از این مردم سرخورده می شدن. چون خود من بسیار می شنیدم که می گفتن ما اون که مصدق بود هرچه داشت برای مردم گذاشت، خانه رو بر سرش خراب کردن، از این مردم یک صدا بر نخواست به اعتراض. همکاران رو به مبارزه ادامه دادن، بارها رفتن زندان، آمدن بیرون، یکی نگو بابا چرا اخه چی میکنن یا چی؟ ما که در از خیلی مردم چیزی نمیخواستیم. این دونه گله ها از زبان مصدق کسی نشنید. بعد در همون ایام تبعید احمدآباد در واقع زندان مجرد، هر بار که پیام میداد چه میگفت؟ اشتهار میداد. مردم دوستی اینجور نیست که همش بگی بحثت چرچه از مردم. گاهی هم لازم است به مردم هشدار داد.
بله.
گاهی ایجاب میکند که از راه صمیمیت و دوستی به مردم تشر داد. و هم هشدار میداد. فرزندان عزیز وطن با چشمان باز مراقب سرنوشت خانه کهنسال خویش باشید تا مبادا نسل فردا از نسل امروز تاریخ از نسل امروز به زشتی یاد کند و امید میرست. یقین دارم که چه من زنده باشم چه نباشم این ملت این نهضت رو به نتیجه خواهند رسند. شما در تاریخ معاصر ایران یکی از خط و ربط کسانی که در خط و ربط استقلال و آزادی هستن چون این اعتماد و امیدی به مردم نمیبینید، نه میشنیدید نه دیدید و اینطور که این روزها میبینید دارن نخواهیم دید. خب در جامعه های دیگه هم همینطور ها کسانی که جامعه ها به او اقبال می اونها اقبال می کنن مردمی هستن وطن دوست و دوستدار مردم خویش. لحاظ همین مثلا مجالی که ما داریم متاسفانه تنگ است این ویژگی رو بیش از این بحث نمیدم. امیدوارم که در گفتگوهای بعدی باز به این ویژگی بسیار مهم برگردم.
برسه خاطرم است که یه سرمقاله نوشته بودین تحت عنوان مردم را دوست بداریم نپرستیم یا یه همچین چیزی.
بله صحیح.
صحیح.
این خط استقلال آزادی خط ایران دوستی و مردم دوستی.
بله.
خب درک او از مردم ملت ایران چی بود؟ یه درک ناسیونالیستی شیره غربی بود، یک درک طبقاتی حزب توده‌ای بود؟ نه، او به مردم ایران به مثابه یک مجموعه صاحب حقوق ملی می‌نگریست. بنابراین به عنوان نماینده وجدان ملی عمل می‌کرد و مخاطب او همین وجدان بود. یعنی گوشید که این وجدان رو ارتقا بدهد. این ویژگی دوم با ویژگی سومی همراه بود، یعنی این که به خلاف گروه های سیاسی اون زمان یکی خود رو نماینده قشرهای زحمتکش میخوند، یعنی در واقع از قدرت روسیه نمایندگی میگرد و دیگری خود رو نماینده قشرهای صاحب امتیاز جامعه میخوند و در واقع از امپراتوری انگلستان نمایندگی میکرد، مصدق به درست دریافته بود که باید از حقوق سخن بگوید که متعلق است به تمامی مردم، به خاطر اینکه با این حقوق است که اولا ملت یک جا میتونه به حرکت در بیاد، جاریان هویت بده به خود، دانستان وجدان جمعی شفاف پیدا کنه و لابن نمایندگی و اون مردم این نیاز بشود از مراجعه به قدرت خارجی. ولی این دو خاصه یکی از شگفت‌انگیزترین روش ها در دوران معاصر به نظر من در جهان تمامی جهان بود. در اینجا در جامعه های دیگری ندیدم که کسی تصدی کرده باشد نمایندگی تمامی جامعه رو، جز در دوران جنگ مثلا دوگل در فرانسه. با این حال هنوز یک رگه های به اصطلاح گرایش های طبقاتی وجود می داشته، ولی به حال در جمع می شد گفت که از یک جامعه صاحب حقوق ملی نمایندگی می کرد. پس سوال اینجاست که اون گروه های دیگه نمیدونن که اون ملت علاوه بر روابط بقای طبقاتی به احتمالا یک حقوق مشترکی هم دارند. اینقدر دیوار تضاد بلند بود که حقوق ملی نمیتوانست از آن به فراز رود و میان طبقات این ملت رابطه برقرار کنه. اگر اینطوره از این جامعه ایرانی چگونه حیات تاریخی یافته بود؟ یکی از کهن‌سالترین ملت‌های روی زمین هست. این سوالی است که اون زمان هم جواب نوشت نتوانستم بدهم، بعد هم نتوانستم بدهم، تا امروز هم نتوانستم بدهم. نتیجه این است که اونها در جامعه ملی ایران یک انزوا در آوردن، راه انزوا از احلام پیمودن، نه به خاطر سرکوبگری های مثلا رژیم شاه بعد از 28 مرداد. خود این سرکوبگری ها رو خط استقلال آزادی هم قربانیش بود، بلکه به این دلیل که مطلقا اینها حاضر نبودن و نشدن، تا امروز هم نشدن، یا برای این ملت یک حقوق ملی هم تصور کنند. مثلا در ملی کردن نفت شعار حزب توده چه بود؟ نفت جنوب ملی شود. چرا شمال نشود؟ قبل از این تاریخ اونها خواهان اون بودن که امتیازی مشابه امتیازی که در جنوب شرکت نفت ایران و انگلیس داده شده است در شمال کشور به کی داده شود؟ شوروی، تا تعادل برقرار شود. به مصدق در جواب اونها گفت این حرف شما به این ایمان هست که یک دستی رو یه دست بریده باشن، شما بگید به دستی رو را هم ببرون تعادل برقرار بشود. نه آجون، ما اون دستی بریده را هم باید بیاریم پیوند بزنیم که ساعت دو لست بشود. و همینطور دوربندی های اقلیت کوچکی که از جامعه که در دربار پهلوی از اونها نمایندگی میکرد و میدونیم که پیشنهاد دهنده کودتای 28 مرداد به امریکایی ها شاه ثابت بود، بنابر اسناد رسمی که امریکا منتشر کرده بعد از گذشت اون دوران 25 ساله یا بیشتر. اونها چه می گفتن؟ رزمارا چه رفتن پیزش گفت؟ اون ملت یک لوله هنگ هم نمیتونه بسازه، شما بخواد نفت اداره کنه. این دو دیدگاه یعنی که در این گرایش هایی که وابستگی به خارجی‌ها پیدا می‌کردند و داشتند نه حقوق ملی به چشم مبارکشون نمی‌آمد. مصدق می‌آمد. مصدق مبنای کار رو همین حقوق ملی قرار داده بود. برای چی؟ برای اینکه این حقوق ملی است که امکان می‌دهد وقتی شما اون رو از اون نمایندگی کردید، از این حقوق نمایندگی کردید، به جامعه امکان می‌دهد برخیزه، یک جا برخیزه، مرزهای طبقاتی رو در نورتد و به صورت یک مجموعه به حرکت در بیاد.
بله.
و به تدریج هم به خود به عنوان یک ملت معرفت پیدا کنه، هم وجدان ملیش ارتقا پیدا کنه، رشد پیدا کنه. خب حالا به مردم باید خود تصدی بکنند و به چه ترتیب؟ اینجا یک قسمت مهم نیست که بعدها به او انتقاد کردن که چرا در این ویژگی که الان دارم برای شما و شنوندگان شما ازش صحبت میکنم این ایراد گرفتن که چرا این روشی داشته. چه بود اون روش؟ روش این بود که با این مزاحم ها مثلا با این تشکای پهلوی، با این حزب توده که این به نمایندگی از دو قدرت دائم در شکست جنبش ملی ایران میکوشیدن، آیا باید زور به کار میبرد به کار میبرد یا روشی که به کار برد روش صحیحی بود؟ خب بسیاری میگن به اینکه نه میباید زور به کار میبرد. کسی از مثلا نزدیکان و دوستداران مصدق میگفت که کسی رفته بود به او گفته بود که در روزهای قبل از 28 مرداد میخوای که مشکل حل بشود و این بازی های کودتا اینا نتیجه نگید ندهد؟ میگفته خب بله البته میخوام. گفته این سپه بود امیر احمدی رو بکن رئیس ستاد و بگو که همون کاری که در دورستان کردی بکن. و مصدق همون جواب دادی من به بهبود امیر احمدی معروف بود به قصاب لورستان.
بله.
من او رو رئیس ستاد بکنم و بگویم جلادی بکنم. نه این کار از من ساخته نیست، من این کار رو نمی کنم. از کنم به شما و نکرد. خب میدونم نکرد. حالا ادهی دیگه هم خورده میگیرم بر اون به شما چرا در 28 مرداد اقلا نیامدی به مردم بگی مردم در خطری، بیا بیرون، مردم بیاید بیرون حمایت کنید. این خورده هم بر اون میگیرم. البته در مورد 33 هم همین ایراد به اون میگیرم.
بله.
هیچ از مرد دعوت نکرده اینکه بیرون بیاین و از اون حمایت کنن. اینجا خب هر کسی توضیحاتی داده، مثلا میرکزاده در خاطراتش یه توضیح داده این رو، دیگرانی هم بنابرای ذوق و سلیقه و طرز فکر خودشون توضیحاتی کردن یا موافقت در موافقت یا در مخالفت یا در انتقاد. اما شما اگر توجه بکنید از مشروطه اقلا این طرف آدمی که هیچگاه امر و نهی به مردم نکرده باشد نه مثل آقایان روحانیون برای مردم تکلیف شرعی معین کرده باشد نه مثل قوام السلطنه تهدید و ارعاب کرده باشد به کشتیبان را سیاستی دیگر آمد نمیست شاه گفته باشد بله به زور من این کشور را در دروازه تمتن بزرگ میرسانم یکی بسیلا و آقای انقلاب ایران و اون یکی مصدره روش او حالا اگر فرض کنیم که دعوت میکرد در 28 مرداد مردم بیان بیرون چه پیش میامد این خط و کمانه البته ما استفاده کردیم در 22 بهمن از اون نیامدن مردم در 28 مرداد به بیرون ولی در اصل شناختن ولایت و حاکمیت برای مردم ایجاب میکرد که اون که آزادی و استقلال رو هدف قرار داده بود به این مسئله بعد باز میپردازیم مردم رو با قدرت‌های وابسته مقابل بکنه و به نظر من این مهمترین درس و دستاورد مصدقی است خط استقلال آزادی است و این رو من با موفقیت تجربه کردم و آقای خمینی با اینکه آقای خمینی نه شاه بود نه ستوده کسی بود که با اون استقبال بیمانند وارد ایران شد به تقاضای اون 98% مردم در رفراندوم رأی موافق داده بودن همین آدم کارش رسید به جایی که گفت 35 میلیون بگوید بله من میگویم این روش مثلا به کار برندی اول او خب طبیعتا چون اول بار به کار می رفت در تاریخ ما تمام دستاوردهاشو به دست نمی آورد ولی خب در طول زمان اثر خودش گذاشت مقابل کردن ملت با زور پرستان با وابسته به قدرت های خارجی بود که این سلطنت پهلوی رو برباد داد هیچ روش دیگری نمیتوانست این معجزه تاریخ رو ممکن بکنه که یک ملتی در یک جنبش همگانی یک رژیم رو براندازد در 28 مرداد مردم ایران مقابل شدن با رژیم شاه با حزب توده و این دو و انجام از صحنه سیاسی ایران نشدن رانده شدن در بیرون